أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. پروردگار متعال برای حفظ پیوندها در جامعه اسلامی که اقتدار، پیشرفت، جهش، عبادت همه معلول آرامش روحی و روانی و معلول اعتماد آحاد جامعه به یکدیگره، هم فرهنگ، هم اقتصاد، هم مسائل اجتماعی بین المللی وقتی رو به رشد خواهد بود که در بستر امنی حرکت کنه. و برای تأمین امنیت اخلاقی و روحی و روانی این سوره مبارکه حجرات دستورات متنوعی برای جبهه‌های مختلف به بندگانش ارائه کرده که در جلسه گذشته عرض کردیم یه سه دستور مقدمه است برای سه دستور دیگر. فرمود لا یسقر قوم من قوم ولا نساء من نساء. مسخره کردن در اسلام ممنوعه. مطلق گفتن، مسخره کردن، دست انداختن اینا جزء اموری است که هم ایذاء مؤمن بهش صدق میکنه، ظلم است و خلاف نص صریح قرآن و نهی پروردگار متعال است. خدا به بندگانش احترام گذاشته، لقد کرمنا بنی آدم. وقتی خدا خودش اعلان میکنه که ما به بشر احترام قائلیم، کسی که حرمت بشر رو نادیده میگیره، او رو دست میندازه، مسخره میکنه، این مقابله با اکرام الهی است و بسیار خطرناکه. دستور دوم لا تنابزو بالالقاب. به هم دیگه نسبت بد ندید. تو بعضی از محیط‌ها، تو محله‌ی ما بود، برای هر کسی یه اسم گذاشته بودن، اون فلان کوتولو، فلان درازه، فلان اینا رنجش میاره، اینا حرمت‌ها رو از بین میبره، اینا آدم‌های محترم رو بی احترام میکنه. خدا هم چه اجازه ای رو نداده کسی حق لقب نامناسب به یه مؤمن دادن رو نداره. و شأن نزولش رو هم گفتن که شاید دفعه گذشته هم گفته باشم خدمتتون. صفیه دختر حی بن اختب یهودی بود، همسر پیغمبر بود. عایشه به او لقب یهودی زاده داد. پیغمبر وارد شد، دید صفیه گریه میکنه، پرسیدن چرا گریه میکنه؟ گفت این به من میگه یهودی زاده. حضرت فرمودن خب جوابشون میگفتی، میگفتی که من جدم هارونه، هارون برادر حضرت موسی، جدم هارونه، پیغمبر خداست، عمو موسی است، پیغمبر اولوالعزمه، همسرم محمد مصطفی است. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. خط قرمز سوم اینه که اگر کسی در گذشته ای، چه گذشته دور و چه نزدیک، اگر گرفتار فسقی بوده یا عملی انجام داده، زندانی رفته، شلاقی خورده، یه جهتی پیدا شده براش، ولی الان دیگه اون نیست، اعضای جامعه رو عضو خودتون بدونید. عضو شما اگر مریض بود، شما معالجه کردید، باید ببرید بندازید دور یا باید بازسازی کنید؟ اینا رو با خودتون انسجام ببخشید، خودتون رو قطع قطع نکنید. احیاء شخصیت کمتر از احیاء نفس نیست. ارض المؤمنه که دمه، آبروی مؤمن مثل خون مؤمنه. آدم خون کسی رو بریزه یا آبروی کسی رو ببره، مثل قتل نفس میمونه. آبرو بردن مثل آدم کشیه. اینقدر در اسلام مهمه آبرو. حالا در یه روزی روزگاری یه کاری کرده، چرا هی انگشت نما بکنیم فلانی نری به سراغش و این اون سابقه رو داره؟ به اصل اسم الفسوق بعد الایمان، اگر قبلا فسقی داشته و حالا مؤمن شده، توبه کرده، اینا رو طرد نکنید. خدا نه تنها بندگان گناهکارش رو طرد نکرده، بلکه ناز بندگان گناهکارش رو میکشه، اینا رو دعوت میکنه، به اینا بشارت آمرزش میده، اعلان میکنه اگه بیاید محبوب من میشید، من باتون رفاقت میکنم. شما چرا تخلق به اخلاق الهی نمیکنید؟ چرا از خود خدا درس نمیگیرید؟ وقتی خدا ستار العیوبه، وقتی خدا تکفیر میکند سیئات را، یعنی گناهان را میپوشاند، وقتی خدا تبدیل میکند سیئات ما را به حسنات، شما چه عذری دارید که حالا یک کسی در یه روزگاری یه نقطه ضعفی داشت، یه ناسازگاری داشت، هی اینو چماق کنید بزنید به سرش، اعتبار خانوادگیش از بین بره، روحیه کاریش از بین بره، ابتکار و شکوفایش از بین بره. بیایید مسلمان زندگی کنیم. دین ما این نیست. اونی که این از ما بهتران میگن، اینا ذلت در برابر وهابی ها و امریکا و کمونیست ها و حالا یکی از تبلیغاتچی های یکی از کاندیداها در اصفهان گفته که ما چرا در سوریه می جنگیم؟ باید بریم با داعش هم مذاکره کنیم. خب اینا دینشون دین نیست. این دینی که پیغمبر میگه ما از قرآن نقل میکنیم، اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم هست. اینا ذلیل در برابر دشمنن. همیشه هم میخوان بگن که شروع کننده ما بودیم. حالا عربستان حاجیای ما رو با لب تشنه قربانی کرده، اشخاصی که زنده بودن زنده زنده انداخته تو جنازه ها، بعض جنازه ها رو سینه شون رو پاره کرده، قلبش رو بیرون آورده. اینو هیچ بزرگ نکردن این آقایون، این جنایت بزرگ رو هیچ حساسیت نشون ندادن. حالا یک کسی به سفارت عربستان یه حمله ای کرده، تازه نظام هم پیگیری کرده، پرونده هم تشکیل داده، زندان هم فرستاده، معذالک اینجا میخوان بگن ما مقصریم، نظام مقصره، امام مقصره، ما شروع کردیم. اینا واقعا کجا بزرگ شدن؟ از کجا آب میخورن؟ چرا اینجوری هست؟ ما در محدوده خودمون حق تحقیر نداریم، حق لقب دادن بیجا نداریم، حق نبش قبر نسبت به گذشته ها نداریم. بازسازی کنیم، همه را جذب کنیم، با هم باشیم، ولی نسبت به بیگانه هرگز. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، صریح قرآنه. اینا مثل اینکه قرآن رو قبول ندارن. با کفار و منافقین قرآن میگوید نرمش به خرج ندید، وغلظ علیهم، با اینا با سختی برخورد بکنید، جسم بگیرید، قدرتمندانه برخورد بکنید. حرکت ما در برابر دشمن باید حرکت تهاجمی باشه و همین کار سازه. حالا این لیبی وقتی رئیس جمهورش قذافی تسلیم شد، مگه حمله نکردن؟ مگه نکشتنش؟ مگه کشورش الان گرفتاره؟ شما دنبال این هستید که اینا بیان اینجا، اینجا تکرار اونجا بشه. اینا میخوان بگن که ما اینقدر ذلیلیم، اگه با اینا موافقت نکرده بودیم اینجا جنگ میشد. والله اینجور نیست. اگه جنگ نیست به خاطر مدافعین حرمه، به خاطر خون شهدامونه، نه به خاطر انفعال و ذلت شماست. لذا این دستورات قرآن کریم رو در رعایت خودی ها، در جذب حد اکثری خودی ها باید ما جدی بگیریم، به خصوص طلبه هامون، بسیجی هامون، مسجدی هامون، این هایی که این جهان نمیان این حرفا رو نمیشنون و تحت تأثیر تبلیغات جهانی هستن، بعضی از جریانات رو فکر میکنن این حرفایی که میگن اینا درست میگن، ما ها باید اینا رو جذب بکنیم، با اینا فاصله نگیریم. اینا بچه های خودمونن، گرفتار شبکه های اونها شدن، باید با یک سعی صدری در اینها نفوذ بکنیم و با اینها با یک شرح صدر و بلند نظری تفاهم داشته باشیم، حرفای حقشون رو رد نکنیم، حرفای غیر حقشون رو هم با دلیل بقبولانیم که خودشون بدونن که انقلاب راهش درسته، امام راهش درسته. امروز عدول از مسیر انقلاب و رزمندگان، عدول از استقلال، عدول از تمامیت ارضی این کشور هست. جهاد را حضرت امیر علیه الصلاه و السلام و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و جهاد عزن للاسلام. اگه میخواید عزیز باشید باید سنگر نشین باشید، باید جبهه‌ای باشید، باید شجاع باشید، باید در برابر دشمن همیشه مانور بدید، مانور نظامی، مانور سیاسی. تو این انتخابات هم همینجوره، اون چه که مطابق میل دشمنه باید شما مقابل اونها مانور سیاسی قوی باید داشته باشید. شما برید کار خودتون رو بکنید، خدا هم کار خودش رو میکنه و وعده های صریح هم داده، وعده های خدا هم حق است. در خانه ننشینید، کارهای فردی نکنید، با هم منسجم باشید، تفاهم بکنید، ستادهای مختلف تشکیل بدید، شبکه‌ای برید بگردید و مردم رو با حقایق. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. خیلی از اینا خیلی متدین نیستن ولی حرف حساب رو قبول میکنن، مملکتشون رو دوست دارن. خب کسی که کارایی نداره باید بدونن کارایی نداره، کسی که امانت نداره باید بدونن امانت نداره، کسی که دروغ میگه باید بدونن دروغ میگه، کسی که اشتباهات خودش رو اشتباه قبول نمیکنه باید اینا رو بشناسن. خب اینا لازمش اینه که ماها خیلی بزرگوارانه با همه برخوردمون برخورد چکشی و نظامی نباید باشه، برخورد نظامیمون با دشمن در جبهات، ولی اینجا برخوردامون برخوردهای اخلاقی، این که حالا در فلان وقت با فلان گروه بوده، با فلان جریان بوده. امروز که با شما دست دوستی میده، دست دوستی بدید و این دستورات قرآن رو جدی در زندگی به کار ببریم. همه بچه های خودمون احترام کنیم، یه اشتباه کردین و براش آرم نکنیم. بعض پدرها مادرها خیلی بی‌انصافن، بچه‌شون رو نام میگذارن براش که همیشه ما یه خجالتش باشه، هم فامیلمون رو و هم اینکه اگر اشتباهی کردیم این اشتباه را خاطرش رو حفظ نکنیم، بلکه همینجور که در دعای بعد از زیارت حضرت ابوالحسن امام رضامون میخونیم و کم من سیعت اخفاها حلم که حتی دخلت. خدایا بعض گناهانی کردم از بس به روخم نکشیدی یواش یواش اصلا از بین رفت، اصلا دیگه کسی کاری به من نداره، گناه کرده بودم ولی از بس نادیده گرفتی یا کهنه شد از بین رفت، هیچ کسی یادش نمیاد من چه کرده بودم. خدا اینجوری میکنه، ما چرا با هم دیگه اینجور عمل نکنیم؟ وجود مبارک حضرت امام زین العابدین علیه السلام که امشب شب میلاد اون بزرگواره، چند ویژگی هم از این بزرگوار به محضر شریف شما عزیزان خودمون صاحب دلان خوبان عرض کنیم. یکی از ویژگی های حضرت امام زین العابدین همین نام مبارک زین العابدین است. همه انبیا عابدند، همه اوصیا انبیا عابدند، امامان ما همه عباد الهی بودند، عباد مخلص پروردگار متعال بودند، ولی هیچ کدام مثل حضرت سجاد علیه السلام نمود عبادی نداشت. علتش هم بود که ائمه دیگه اشتغالات اجتماعی تعلیم و تعلمی داشتند، ولی حضرت سجاد در یه فضایی بود که آموزش‌هاش هم با عبادت‌ها و دعاهاش بود. این صحیفه سجادیه هم صحیفه سجادیه کامله که دو سه برابر این صحیفه سجادیه است، و هم همین صحیفه که زبور آل پیغمبره، انجیل آل پیغمبره. اینا را حضرت سجاد علیه السلام برای گروه‌های تو مسجد که نگفته، ولی توی فضاهای مطرح کرده، عقد شده، ثبت شده، امروز هم در دست ما قرار گرفته است. امام سجاد علیه السلام جهادش، حرکت سیاسیش، بیان معارفش، تعلیم و تعلمش هم در شکل عبادت بود. از این جهت روز قیامت وقتی ندا می شود لیقم زین العابدین، زینت عبادت کنندگان عالم به پا خیزد، تنها کسی که مخاطبش است وجود مبارک حضرت سجاد. نکته دوم سجاد بودنشه، امام زین العابدین سجاده. ما گفتیم بازم میگیم باز هم خواهیم گفت، سجده نزدیکترین حالت انسان به خداست. در سوره مبارکه اقرأ بسم ربک الذی خلق، در اونجا آخرین آیهش که وقتی میخونیم سجده بر اون واجب میشه، خدا دستوری که میده حکمتش رو میگه، میفرماید اگر سجده کنی نزدیک میشی، یعنی راه قرب به خدا اینه که آدم خودشو بندازه، سر با آستانش بگذاره، خودشو جمع جور کنه، خودشو کوچک کنه. سجده هم چشمنداز رو از آدم میگیره، هم آدم رو جمع جور میکنه، هم آدم رو کوچک میکنه، هم آدم رو پایین میاره، از این انانیت میکشه پایین. خب آدم به سجده که میفته دیگه پایین تر از اون نمیشه که، خودش انداخته به پایین ترین وزن. وقتی استاده ماشاءالله قدش بلنده، رکوع که میکنه باز یه خورده مشخصه، ولی سجده که میشه دیگه از اون کوچکتر آدم نمیتونه که، از ظاهر عنوان الباطن. وقت در سجده شریفترین اعضا رو که انسان بر خاک میمالد، این روحش نرم میشه، دلش دیگه نمیتونه حالت تکبر و جس داشته باشه. امام سجاد علیه السلام سجده هاش به گونه ای بود، هم از نظر کمیت غلامش میگوید من در کنار آقا امام زین العابدین بودم، ایشون سر به سجده گذاشت و این اذکار رو میگفت: لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و و تصدیقن و صدقا، میگه شمردم آقا سر به سجده داشتن، هزار بار این ذکر رو گفتن، هزار بار این ذکر رو گفتن. امام سجاد علیه السلام ذو سپناته، یعنی سجده های طولانش بر جسم مبارکش اثر گذاشته بود و زانوهاشون پینه داشت، پیشانشون پینه داشت و سالی چند بار این پینه ها رو قیچی میکردن. چقدر آدم باید در حال سجده باشه که اعضای بدنش پینه دار بشه؟ از این جهت ذو سپنات میگن. الگوی عرفای عالم، سالکین الله، اهل باطن، وجود مبارک حضرت زین العابدین سید ساجدین سلام الله علیه است. دیگر از آموزه های حضرت سجاد فقیر نوازیشونه. همه امامان ما اینجور عمل کردن تا نشون بدن امامت، ولایت، قماشش، جنسش با سلطنت، ریاست جمهوری، دموکراسی های غربی فرق داره. این رؤسای جمهور در تمام دنیا بادی به دماغشون هست، تا رأی بیارن تواضع میکنن دا، ولی وقتی رأی بردن دورشون شلوغ شد باد به دماغشون میفته، خودشون رو خیلی گنده میکنن و دیگه مگه میشه باشون ملاقات کرد؟ دیگه مگه تلفن کسی رو جواب میدن؟ دیگه مگه یه آدم ضعیفی صداش بهش میرسه؟ همش با اشرافن، با کله گندهان، با مرفهین بیدردن، با دردمندها. اگر هم کاری بکنن تبلیغاتیه، هیچ واقعیتی در این جهت ندارد. اما امامان ما، امام راحل ما، مقام معظم رهبری، که جنس حکومتشون حکومت شخص نیست، حکومت خداست، اونا هرچی به دیگران میگن خودشون در عمل جلوتر از دیگرانن. لذا بنده هیچ وقت شاه نمیشه، از گدا جز گدایی نیاید و از گدا پادشاهی نشاید. اینا میدونن محتاجن، فقیر الله، همیشه مضطرن. وقتی قدرت خدا را بالا سرشون میبینن، مگه میتونن برای کسی قیافه بگیرن؟ مگه میتونن عیال الله رو فراموش بکنن؟ لذا امام سجاد علیه السلام وقتی عبور میفرمودن، عده‌ای از جزامی ها نشسته بودن غذا میخوردن، به حضرت تعارف کردن آقا بفرمایید. امام سجاد ایستادن با اینا حال احوال کردن، فرمودن که من اگه روزه نبودم دعوت شما رو قبول میکردم، با شما مینشستم هم غذا میشدم، ولی روزه دارم. تشریف بردن منزل، گفتن یه غذای خوبی و تدارک دیدن، حضرت رفتن اینا رو دعوت کردن آوردن تو منزلشون، کنار اینا نشستن با همدیگه غذا خوردن. خیلی کمک میکنن، ولی آرشون میاد با یه فقیری دست بدن. حالا صاحب منصب و مقام شده، فامیلای ضعیف و فقیرش رو هیچ وقت دعوت نمیکنه تو این مهمونیایی که دارن، میره سراغ اونایی که آب و رنگی دارن، ولی اون فراموش شده ها رو اینا هم فراموش میکنن. حضرت سجاد نه تنها قوم خیشاش رو از یاد نمی برد، بلکه افراد مریض فقیر رو میاره تو خونه خودش، غذای خوب بهشون میده، کنار اونا در سفره اونا مینشینه، با هم شرکت میکنه. اینا مخصوصا برای طلبه ها، برای فضلا خیلی درس ها، خیلی درس. مثلا رمز موفقیت علمای شیعه همین بوده که مردمی بودند، از مردم جدا نشدند، تو زندگی مردم بودند، محرم اسرار مردم بودند، پناهگاه مردم بودند، مشاور مردم بودند. اینا آموزه های امام سجاده. یکی از قمخش های امام سجاد علیه السلام حسن ابن حسن آمد، عصبانی بود به امام سجاد علیه السلام، هرچی دلش میخواست گفت، جسارت کرد، حتی که کرد به امام زمان خودش، حتی که کرد. هم قطع رحم بود، هم عاق بر امام خودش بود. خب این کسانی که شاهد بودن خیلی ناراحت شدن، توقع داشتن که امام علیه السلام جوابشو بده یا حواله بده، اینا جوابشو بدن. او رفت راهشو کشید، عقده‌هاشو خالی کرد، امام سجاد هم جا خالی داد دیگه، باش مقابله نکرد، چی نگفت، او هرچی گفت دلشو خالی کرد و رفت. آناتی گذشت حضرت به اینا که باشون بودن فرمودن بیاید بریم جوابشو بدیم. اینا خیلی خوشحال شدن، همون چیزی که توقع داشتن که آقا اجازه بده ما حسابشو برسیم، فکر کردن امام سجاد علیه السلام میخواد بره مثلا مقابله به مصر بکنه یا تنبیهش بکنه، تحذیرش بکنه. اینا را افتادن خدمت امام سجاد علیه السلام، خودشون هم آماده کرده بودن که طرف رو تنبیه بکنن، ولی را که افتادن تو مسیر دیدن امام سجاد علیه السلام بر زبان مبارکش این آیه قرائت میشه: الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. از این بالاتر حضرت وقتی رسیدن در خونه رو زدن، حسن ابن حسن پسر عموشون فکر کرد که حضرت سجاد اومده که باش دعوا کنه، خودشو آماده کرده و یه جستی بیرون اومد. امام سجاد علیه السلام تا اون اومد بیرون فرمود که این چیزایی که به من گفتی اگه در من هست خدا منو ببخش، و اگر در من نیست اومدم دعا کنم که خدا تو رو ببخش. این بنده خدا شرمنده شد. چی میشه ما گاهی از این کارا بکنیم؟ تو خونمون با فامیلمون چی میشه گاهی از این کارا بکنیم؟ از این بالاتر مرمان برای همه شما شناخته شده است، لعنت الله علیه. مرمان کسی است که وقتی عایشه دستور داد جنازه امام حسن مجتبی رو تیرباران کرد، همین مرمان. در زمان یزید، یزید سه تا جنایت که کرد، یکیش قتل امام حسین و شهدای کربلا بود، دوم حمله به کعبه بود، میخواست عبدالله زبیر رو بگیره، اون به کعبه پناهنده شده بود، منجنیق آوردن، سنگهای بزرگ رو زدن به کعبه، کعبه رو خراب کرد. سومم بارا عام داد به مردم مدینه، سه روز ناموسشون رو، مالشون رو، جانشون رو به لشکریانش حلال کرد. چه جنایت ها که نشد. مروانی که این سابقه ها رو داره، در این جریان حمله مسلم ابن مسلم مصرف از طرف یزید، جز مبغوزین یزید بود. یزید این فرماندهش که وارد مدینه شد به امام سجاد علیه السلام امان داد و گفت هر کسی به امان امام سجاد بده اونم در امانه. حضرت هم عائله خودشون رو برداشتن، از شهر خارج شدن. حق اهل مدینه بود. چرا اون روز که بین در و دیوار حضرت زهرا نالش بلند میشد، چرا نیومدن کمک کنن؟ خب اون نتیجهش این میشه دیگه. آدمی که سر سفره دین نشسته، عزتش رو، آبروش رو، اعتبارش رو، والله اینایی که الان میخوان رئیس جمهور بشن، والله هرچی دارن از شهدا دارن، از جانبازا دارن، ولی بدهکار غربن، بدهکار شهدا و جانبازا و ولایت نیستن. با امضای ولایت این مقامات رو پیدا میکنن، ولی هرگز خودشون رو بدهکار داخل نمیدونن، بدهکار بیرون میدونن. اینا ناشکریه، ناشکری نابودشون میکنه، ناشکری آدم رو داغون میکنه. آقا امام سجاد علیه السلام به بیرون مدینه تشریف بردن، عده‌ای هم پناهنده شدن، از جمله کسانی که آمد به حضرت سجاد پناه آورد همین مروان. حضرت فرمود هم خودت در امانی، هم زن و بچت، اونا رو بردار، مهمان ما هست. این چه عظمت اخلاقی و روحی است؟ کجای عالم شما نظیرش رو سراغ دارید که امام سجاد ما این چنین بودن؟ خدایا به حقیقت امام حسین، به پرچمدار کربلا، حضرت اول فضل، سید ساجده، زین العابدین، ائمه اطهار، امام زمان ما رو برسان. خدایا به مردم ما بصیرت حضور حماسی انتخابات و انتخاب فردی امین، وحدتگرا، ولایت مدار، خوش سابقه عنایت بفرما. خدایا دست نفوذی ها وابستگان به اجانب رو قطع بفرما. خدای ما رو دشمن شاد نکن. جوانای ما را از سرگردانی، از بی تأهلی، بی مسکنی، بی کاری به حق امام سجاد نجات عنایت بفرما. طلبه های ما را نور قرار بده. خدای اینا رو الگوهای مطلوب و مرغوب قرار بده. خدای مسجدی های ما رو همیشه سرفراز کن. اله پروردگارا حوائج همه را برآورده بفرما. ایده ما را دیدار آجان و حضرت مهدی قرار بده. ایده ما را سرفرازی در انتخابات قرار بده. ایده ما را به حق محمد آل ظهور حضرت قرار بده. روح بلند امام و شهدا را از ما و کسان ما خوشنود بفرما. حوائج این جمع، حوائج منظورین، ملتمسین برآورده بفرما. مریض ها عموماً، سید مورد نظر، مریض های مورد نظر، مرضای سفارش شده، شفای کامل مرحمت بفرما. انشاءالله سرفراز باشید، همیشه وصل باشید، جمعتون جمع باشه، دشمنانتون انشاءالله مخذول و خودتون همیشه پیروز باشید. صلوات خدا.